ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مهدی کروبی از سخنان آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد انتقاد کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی دولت را تهدید به افشای تخلفات از قوانین کرد. بریتیش پترولیوم از پیشرفت در مهار لکه نفتی در خلیج مکزیک خبر می‌دهد. سلام، ساعت 7 شب به وقت ایران در یک شنبه شب. ما باز هم از رادیو فردا با یک ساعت برنامه زنده با شما هستیم. آزاده اسدی هستم همراه شما در طول این یک ساعت بین برنامه‌هایی که همکارانم برای شما تهیه کردن. اما برنامه‌های 16 خرداد ماه رو هم با خبرها شروع می‌کنیم با هانا کاویانی.
با سلام. مهدی کروبی از سران مخالفان دولت از سخنان روز جمعه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران انتقاد کرد. آقای کروبی در نامه خطاب به حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی نوشت جریانی با استناد به جمله‌ای از آیت الله خمینی مبنی بر آنکه میزان حال فعلی افراد است، تمام دوستان و نزدیکان بنیانگذار جمهوری اسلامی را طرد کرده است. آیت الله خامنه ای در سخنرانی روز جمعه خود با نقل این جمله گفته بود برخی از نزدیکان آیت الله خمینی بعداً به خاطر خیانت به وی اعدام شدند. مهدی کروبی همچنین در نامه خود ضمن محکوم کردن برهم زدن سخنرانی حسن خمینی نوشت امروز مروج و مفسر خط امام کسانی شدند که در برابر امام صف بندی کرده بودند و یاور شرکا در قتل‌های زنجیره‌ای بودند و از آن سو یاران نزدیک امام اجازه سخن گفتن درباره امام را ندارند. پایان نقل قول. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم برهم زدن سخنرانی حسن خمینی نوه آیت الله خمینی را محکوم کرد. این تشکل اصلاح طلب در بیانیه ممانعت از سخنرانی سید حسن خمینی در روز 14 خرداد را توهین به آیت الله خمینی دانست و درباره آنچه تعرض گسترده به یاران و همراهان بنیانگذار جمهوری اسلامی نامید هشدار داد. حجت الاسلام علی شیرازی نماینده آیت الله خامنه‌ای در نیروی دریایی سپاه میگوید سپاه برای اسکورت کاروان‌های کمک به غزه به گفته او آمادگی کامل دارد. آقای شیرازی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت نیروی دریایی سپاه حاضر است در این راه از همه توان و امکانات بالقوه خود استفاده کند. به افزود در صورت صدور دستور از سوی آیت الله خامنه‌ای سپاه در این زمینه اقدام عملی خواهد کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با متهم کردن دولت به تخلف از قوانین گفت در صورت اصرار دولت بر این امر آن را افشا خواهد کرد. آقای لاریجانی روز یکشنبه گفت مواردی از تخلف قانونی وجود دارد که فعلا بنابر طرح آن ندارم ولی چنانچه اصرار بر این مباحث باشد قطعا با اطلاع نمایندگان برای مردم بیان خواهد شد و اقدام متناسب صورت می‌پذیرد. پایان نقل قول. به گفته نمایندگان مجلس دولت محمود احمدی نژاد تاکنون در چندین مورد از اجرای قوانین تصویب شده سر باز زده است. محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی ایران خبر تبدیل میلیاردها یورو از ذخایر ارزی ایران به دلار را تکذیب کرد. هفته گذشته رسانه‌های داخلی ایران گزارش داده بودند که در پی تضعیف ارزش یورو دولت قصد دارد 45 میلیارد یورو از ذخایر ارزیش را به دلار تبدیل کند. تونی هیوارد رئیس اجرایی شرکت نفتی بریتیش پترولیوم از مهار بیش از نیمی از نفت خروجی از چاه منفجر شده در خلیج مکزیک خبر داد. آقای هیوارد در گفتگو با شبکه بی بی سی گفت کلاهکی که اخیراً بر روی چاه نصب شده روزانه حدود 10,000 بشکه نفت را مهار و به سطح آب منتقل می کند.
هانا کاویانی بود و خبرهای این ساعت رادیو فردا را شنیدید. و در ادامه میر حسین موسوی میگوید برخی خودشان را تا حد امیرالمؤمنین بالا بردند. منظور یکی از سران مخالفان دولت از این تشابه و مقایسه تاریخی چیست؟
ایشون خواسته پاسخ بده که این مقایسه تاریخی سیاستی نیست که آیت الله خمینی به کار می برده و ایشون خودش رو هیچ وقت دولت امیرالمؤمنان مطرح نمی کرده.
فرزانه طاهری همسر هوشنگ گلشیری نویسنده فقید ایرانی میگوید در مورد برگزاری مراسم سالگرد فوت این نویسنده درخواستی از دولت نکرده.
در واقع چون میشه با عقل سلیم حد زد که همچین امکانی نیست.
و در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا مثل همیشه در یک شنبه شب ها مجله زنان یا صدای دیگر رو میشنوید که باز هم در مورد مشکلات زنان ایران خواهد بود.
وقتی که شما مسئله تمکین رو مطرح میکنه، وقتی که اصلا مسئله حجاب اجباری مطرح میشه، این یعنی بخشی از مالکیت اون، یعنی دیگران دارن در مورد تو تصمیم میگیرن.
با ما همراه بمونید تا 55 دقیقه آینده که بیشتر از اینها خواهید شنید از رادیو فردا در مجله شامگاهی ما در یک شنبه شب. با یک گزارش شروع می‌کنیم. واکنش‌ها نسبت به حمله نیروهای اسرائیلی به کشتی کمک به غزه همچنان ادامه داره. امروز یک شنبه روزنامه حریت ترکیه اقدام به چاپ تصاویری از نیروهای اسرائیلی کرده که در جریان درگیری این کشتی زخمی شدن. به گزارشی در این باره گوش می‌کنیم از نوشین سید حسینی.
روزنامه پرتیراژ حریت در ترکیه روز یکشنبه تصاویری از چند کماندوی اسرائیلی چاپ کرد که در اثر درگیری در کشتی ماوی مرمره از کاروان حامل کمک به غزه زخمی شده بودند. تصاویر منتشر شده که از حافظه دوربین یکی از فعالان حاضر در این کشتی بازیابی شده است، پیشتر توسط نیروهای اسرائیلی پاک شده بودند. دست کم 9 نفر از فعالان صلح در اثر حمله کماندوهای اسرائیلی به این کشتی متعلق به یک سازمان غیردولتی ترکیه در روز دوشنبه گذشته کشته شده و عده دیگر هم زخمی شدند. این کشتی در رأس کاروان حامل کمک به غزه قصد داشت که انحصار غزه را شکسته و به مردم این منطقه کمک رسانی کند. 8 تن از کشته شدگان شهروندان ترکیه و یکی دیگر هم دارای تابعیت دوگانه ترکیه‌ای آمریکایی بوده است. تصویری که بر روی صفحه اول روزنامه حریت نقش بسته است، کماندوی اسرائیلی با چهره خونین را نشان می‌دهد که قسمت جلوی پیراهنش پاره شده است. در تصویری دیگر هم یک مأمور اسرائیلی نمایش داده شده است که به پشت بر روی زمین دراز کشیده و لکه خون بر روی لباسش آشکار است. وزارت دفاع اسرائیل در واکنش به این عکس‌ها گفت که تصاویر چاپ شده در این روزنامه ثابت می‌کنند که به گفته آنها مزدوران حاضر در کشتی قصد کشتن نیروهای اسرائیلی را داشتند. روزنامه انگلیسی گاردین در گزارش روز جمعه به نقل از نائب رئیس پزشکی قانونی ترکیه خبر داد که 9 قربانی این حمله هدف شلیک 30 گلوله قرار گرفتند. 5 تن از آنها بر اثر شلیک گلوله به سرشان جان خود را از دست دادند. گاردین در بخش دیگری از این گزارش از زبان یکی از شاهدان حمله مرگبار کماندوهای اسرائیلی نقل کرده که این کماندوها نه به قصد زخمی کردن بلکه با هدف کشتن افراد آنها را نشانه گیری می کردند. مقام های اسرائیلی با تکرار این ادعا که سربازانشان در دفاع از خود دست به شلیک زده اند گفته اند که تعداد گلوله های شلیک شده به سوی قربانیان تغییری در این واقعیت نمی دهد که سربازانشان در معرض خطر جانی قرار گرفته بودند. خبرگزاری آسوشیتد پرس هم روز یکشنبه به نقل از یک مقام اسرائیلی خبر داد بان کیمون رئیس سازمان ملل قصد دارد برای تحقیق در مورد حمله نیروهای اسرائیلی به کشتی ماوی مرمره یک کمیسیون تحقیق تشکیل دهد. درخواست‌ها برای رسیدگی بین‌المللی به این حادثه از سوی اسرائیل را برای ارائه توضیحات بابت کشتن افراد داخل کشتی تحت فشار قرار می‌دهد و از سوی دیگر به آشکار شدن انگیزه‌های برخی از مسافران کشتی مزبور کمک خواهد کرد. اسرائیل ادعا می‌کند که تعدادی از مسافرین این کشتی از اسلام‌گرایان افراطی بوده‌اند که نیروهای اسرائیلی را مورد حمله قرار داده‌اند. در همین حال اعتراضات جهانی به اقدام اخیر اسرائیل همچنان ادامه دارد. معترضان خشمگین روز شنبه با محکوم کردن اقدامات اسرائیل و حمله پرچم‌های فلسطینی و ترکیه در پایتخت‌های ایرلند، بریتانیا و فرانسه به تظاهرات پرداختند.
کشور اسرائیل آمد و یک فرد فراموش شده ای رو به نام یاسر عرفات آورد و بهش سرزمینی داد، قدرتی داد، امکاناتی داد.
این لطف و بزرگواری اسرائیل ندونید که به یک انسان و به یک قوم اجازه بده که بازگردن به سرزمین آبا اجدادی خودشون اینها.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
به ایران بریم. میرحسین موسوی روز شنبه در بیانیه‌ای برهم زدن سخنرانی نوه آیت الله خمینی را، آن هم در برابر دوربین‌ها و چشم‌های حیرت زده، به خاطر آن دانست که او نخواسته مردم را تنها بگذاره. علیرضا کرمانی گزارش میده.
در میانه کشمکشی که هر سوی ماجرا دیگری را به دور شدن از راه و روش بنیانگذار جمهوری اسلامی متهم می‌کند، میرحسین موسوی روز شنبه در اطلاعیه‌اش بر این نکته انگشت گذاشت که امسال آیین بزرگداشت آیت الله خمینی برخلاف سالهای پیشین تنها به یک روز خلاصه شد تا از مخالفت او با تهجر و خودرأیی سخنی به میان نیاید، تا عده‌ای بتوانند در حد امیر مؤمنان برکشیده شوند. رضا فانی یزدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، ساکن آمریکا.
روی صحبت اصلی آقای موسوی در اطلاعیه بیشتر به خود رهبری آیت الله خامنه‌ای هست. در حقیقت این نگاهی هستش که امروز بعضی از دوروبری‌های آقای خامنه‌ای میخوان ایشون رو در حد امیر مؤمنین و امامت و معصومین بالا بکشن و تمام تخلفات و دروغ و فسادی که در رابطه با اون چیزی که ما امروز شاهدش هستیم و کشور رو به افلاس کشونده، اونها رو تحت این موضوع پنهان کردن.
یک روز پس از سخنان آیت الله علی خامنه ای که رهبران جنبش سبز را متهم کرد به همراهی با آمریکا و اسرائیل و آنچه او منافقین و سلطنت طلبان می‌خواند، میرحسین موسوی در اطلاعیه‌اش از فرقه‌های مشکوکی نام می‌برد که با سیاست‌های خود کارگران و معلمان و کارمندان و کشاورزان را خاکنشین کرده‌اند و با وجود حمله‌ها و لفاظی‌های خود علیه شرق و غرب، بازارهای گرم مسلمانی را در اختیار بیگانگان قرار دادند. رهبر جمهوری اسلامی یک روز پیشتر گفته بود
اون کسانی که بیان درست خط مقابل امام حرکت بکنن درباره مسئله قدس، در روز قدس اونجور موضع گیری کنن، در روز عاشورا اون فضاحت رو به بار بیارن، بعد ما در مقابل این کسانی که با اساس مبنای امام و حرکت امام صریحاً مخالفن اظهار همراهی بکنیم، خودمون در کنار اینها قرار بدیم و تعریف بکنیم، یا در مقابل اینها سکوت کنیم در این حال بگیم ما دنبال رو به امامیم، این امکان نداره.
برهم خوردن سخنرانی حسن خمینی نیز موضوع دیگری است که در بیانیه میرحسین موسوی به آن اشاره شده است. روز جمعه و در همان مراسم سالگرد در گذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی، سخنان نوه او این چنین ناتمام ماند:
در این سهم کسانی هستند که از این گروه اندکی که طلوع میکنند بیزارند و در بیرون مراسم سالگرد امام چنین نیست که برخی اندک انجام میدهند. وقت هم کوتاه، میبینید که دوستان هم عده‌ای مانع میشند. به هر حال تا بوده چنین بوده.
میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت با اشاره به ناتمام ماندن این سخنرانی در بیانیه‌اش میگوید عربد جویی و حتی کی ادعی اندک نمیتوانسته است بدون رضایت و برنامه قبلی باشد. رضا فانی یزدی.
آقای موسوی در اطلاعیه‌شون اشاره کردن که به هم زدن صحبت سید حسن خمینی یک برنامه سازماندهی شده بوده. اینجا میشه اشاره کرد که حتی آقای علی مطهری هم در مطلبی در سایت باستاب این رو گفتن و به طور مشخص گفتن، البته یک حادثه از پیش طراحی شده بوده که شخص رئیس جمهور در آن نقش اساسی داشت و میتوان گفت از سنخ مناظره انتخاباتی ایشان بود که زمینه فتنه را فراهم کرد.
آخرین نخست وزیر از یادآوری آنچه کشتارها و حبسهای اخیر هم میخواند نگذشت و این حوادث را ناشی از برداشتهایی از تاریخ و فقه و اصول دانست که به باور او خودرأیی و تخلف و دروغ و فساد و خروج از قانون اساسی را روا میداند.
واکنش میرحسین موسوی به برهم زدن سخنرانی نوه آیت الله خمینی در مراسم سالگرد فوت بنیانگذار جمهوری اسلامی. علیرضا کرمانی گزارش میداد. اما باز هم در همین زمینه، مهدی کروبی، یکی دیگر از رهبران مخالفان دولت، روز یک شنبه در نامه‌ای به حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی، اخلال در سخنرانی او در 21مین سال روز درگذشت آیت الله خمینی و توهین به او را مایه تأسف دانست. به گزارش سایت سهام نیوز، ارگان حزب اعتماد ملی، آقای کروبی در بخشی از این نامه کسانی رو که مانع سخنرانی نوه آیت الله خمینی شدند اندک سازماندهی شده و آموزش دیده توصیف کرده. پیش از این میرحسین موسوی، دیگر رهبر مخالفان دولت، همراه با 3 نفر از مراجع تقلید، برخی از تشکل‌های سیاسی و مذهبی اصلاح طلب و چند تن از سیاستمداران اصولگرا ممانعت از سخنرانی حسن خمینی را محکوم کرده بودند. گزارش بهروز کارونی را بشنویم در همین زمینه.
مهدی کروبی در نامه به حسن خمینی آنچه که توهین و جسارت به او در مقابل 100,000 نفر در آرامگاه آیت الله خمینی نامید را موجب تأثیر و تأسف شدید و جریحه دار شدن وجدان و احساسات هواداران بنیانگذار جمهوری اسلامی دانست. سخنرانی حسن خمینی از سوی گروهی که شعارهایی در حمایت از رهبر جمهوری اسلامی و علیه میرحسین موسوی و اکبر هاشمی رفسنجانی می‌دادند ناتمام گذاشته شد. دبیرکل حزب اعتماد ملی همچنین به تلاش‌های هواداران محمود احمدی نژاد برای در دست گرفتن کنترل مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی اشاره کرد و نوشت انتظار دارند مؤسسه در اختیار جمعی انحصار طلب و تنگ نظر قرار گیرد. در حال حاضر تنها مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی حق دارد نسبت به صحت اسنادی که به او نسبت داده می‌شود اظهار نظر کند. پیش از این مجتبی ذوالنور جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفته بود مؤسسه نشر آثار امام به جایگاه تجمع منافقین تبدیل شده و مشخص نیست چرا در هر آشوبی سران آن را ساپورت می‌کنند. به دنبال این حملات برخی از نمایندگان حامی دولت در مجلس از لزوم تحقیق و تفحص در بودجه و عملکرد مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی سخن گفتند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که مواضع حسن خمینی در مسائل سیاسی روز ایران منطبق با مواضع منتقدین و اصلاح طلبان ارزیابی شده است. موضوع درگذشت احمد خمینی، پدر حسن خمینی، در اسفند سال 1373 نیز در نامه مهدی کروبی مطرح شده است. آقای کروبی در این مورد اعلام کرد که چنانچه نیروهای خبیث پشت پرده از تکرار گستاخی‌ها پرهیز و خودداری نکنند، جفاها، ستمها و فشارهایی که به مرحوم حاج سید احمد آقا وارد کردند، همچنین افراد و اشخاصی که برای تحقیر و توهین به فرزندان آن عزیز سفر کرده وصیت دستکاری شده منتشر می‌کنند و از حوادثی که بر او رفت برای ملت ایران و همچنین آیندگان روشنگری خواهیم کرد تا عدم صداقت آنها برای مردم ثابت شود. پایان نقل قول. در خصوص احمد خمینی مطالب زد و نقیز انتشار یافته است که به طور رسمی تایید یا تکذیب نشده‌اند. مهدی کروبی در بخش دیگری از نامه خود کسانی را که امروزه به گفته او مروج و مفسر خط امام شدند افرادی نامید که در برابر آیت الله خمینی صف‌بندی کرده بودند و یاور شرکا در قتل‌های زنجیره‌ای بودند. در جریان قتل‌های زنجیره‌ای در نیمه دوم دهه 70 خورشیدی چند تن از نویسندگان مانند محمد مختاری و محمد جعفر پوینده از سوی اعضای وزارت اطلاعات که در آن هنگام باند خودسر در این وزارتخانه نام گرفتند کشته شدند. مهدی کروبی با انتقاد از اینکه یک جریان در ایران تمامی هواداران و نزدیکان آیت الله خمینی را طلحه و زبیر زمان قلمداد می‌کنند نوشت بهتر است حوادث صدر اسلام تحلیل شود و شاید این نتیجه به دست آید که حوادث بعدی از جمله تبعید شدن ابوذر غفاری و ماجرای طلحه و زبیر ریشه در آن زوایای انحرافی اولیه دارد. اشاره مهدی کروبی به سخنان آیت الله خامنه ای بود که رهبران مخالفان را به طلحه و زبیر تشبیه کرده بود که امام علی به جنگ با آنان پرداخت.
بهروز کارونی در مورد واکنش مهدی کروبی به برهم زدن سخنرانی نوه آیت الله خمینی در مراسم سالگرد فوت بنیانگذار جمهوری اسلامی گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت 7:18 شب به وقت ایران هست و صدای شما رو میشنویم روی تلفن پیامگیر رادیو فردا که در مورد اتفاقات اخیر و موضوعات در پیش رو برای ما پیغام گذاشتید.
خواستم بگم چون خود رهبر احمدی نژاد از مرگ میترسن، فکر نکنن با این حرفای بیهوده و توخالی میتونن مردم و آزادی خواه ایران رو هم بترسونن و جنبش سبز اونا رو از بین ببرن. بعد از این همه ظلم و ستم و بیداد و زندان و شکنجه و اعدام، ترس از مرگ هرگز. زهی خیال باطل.
اتفاقاتی که بعد از انتخابات سال گذشته در ایران رخ داد، اثری که داشت برای من و شاید آدمایی مثل من که در خارج هستن این بود که حالا با سربلندی میگیم ما ایرانی هستیم.
از جمله دستاوردهای پس از انتخابات این بود که مردم توانستند خشم و نفرت پنهانی 30 ساله خود را آشکار کنند و فاصله میان ملت و حکومت برای جهان مشخص شد.
منتظر تماس‌های شما هستیم. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 2042-02-21-12-41-13. اما در ادامه دو گزارش دیگه داریم، یک گزارش فرهنگی و ادبی و یک گزارش ورزشی. 16 خرداد ماه دهمین سالگرد درگذشت هوشنگ گلشیری، نویسنده پرآوازه ایرانی است. به همین مناسبت کانون نویسندگان ایران بیانیه‌ای منتشر کرده که در اون ضمن تجلیل از زحمات و آثار این نویسنده مشهور ایرانی به عدم برگزاری مراسم بزرگداشت برای اون انتقاد شده. مانیا منصور گزارش میده.
و من همیشه می‌خوردم به دری که بسته بود، یا می‌رسیدم به جمعیتی که راه نمی‌دادند، حتی به عمد دست دراز می‌کردند تا نگذارند جلوتر بروم. می‌دانستم که نمی‌رسم، اما رفتم، تمام شب، تمام روز. کانون نویسندگان ایران بیانیه خود را با این بخش از داستان نیروانای من، نوشته هوشنگ گلشیری آغاز کرده است. بیانیه‌ای به مناسبت 10 سال مرگ این نویسنده شهیر ایرانی. هوشنگ گلشیری نویسنده صاحب سبک و امضا از تاثیرگذارترین نویسندگان معاصر ایران بود که در 4 دهه فعالیت ادبی خود نه تنها 16 اثر درخشان بر جای گذاشت، بلکه طیفی از مهمترین نویسندگان معاصر ایران را در کلاس‌های داستان نویسی و داستان‌خوانی خود پروراند. نویسندگانی که خود به نام‌های بلند آوازه در ادبیات معاصر ایران تبدیل شدند، کسانی چون شهریار مندنی پور، بیژن بیژاری، رضا فرخفال، منیر روانیپور، اصغر عبداللهی، حسین سناپور، حسین مرتضاییان آبکنار و محکام رحیمزاده. کانون نویسندگان ایران در بیانیه خود هوشنگ گلشیری را نویسنده مدرن خطاب کرده که به متن خود متحد است. در این بیانیه همچنین آقای گلشیری روشنفکری آزادی خواه خطاب شده که به آزادی بیان و اندیشه معتقد بود و منتقد سانسور و حذف فرهنگی. در پایان این بیانیه که تاریخ 14 خرداد ماه را بر خود دارد آمده است: اکنون 1 دهه از مرگ هوشنگ گلشیری می‌گذرد. سزاست که به پاس زحمات او در بزرگداشت زندگی و آثارش مراسمی با شکوه در خور کسانی که خلاقیت خیش را در خدمت جامعه می‌گذارند برگزار کنیم. اما دریغا که در این سرزمین حتی از مرده نویسندگان آزادی‌خواه نیز می‌ترسند. پایان نقل قول. فرزانه طاهری مترجم مطرح و همسر آقای گلشیری در گفتگو با رادیو فردا در مورد برگزاری مراسمی در 10 سالگرد درگذشت هوشنگ گلشیری میگوید اصلا چنین درخواستی را از مقام‌های جمهوری اسلامی نکرده است.
ما به صورت اینکه خصوصی خانواده میرفتیم سر مزار و دوستانی که یادشون بود یا علاقه داشتن که بیان میومدن مراسمی تلاش نکردیم. میگم چند سالی که تلاش هم نکردیم به دلیل اینکه به خصوص پارسال که دیگه نزدیک انتخابات هم بود، چون چند سال پیش هم تجربه داشتیم، نزدیک انتخاباتی بود و دوره آقای خاتمی هم گمانم بود که ما خیلی دشوار تونستیم به همین دلیل، یعنی مجلسی که به مراتب متعدد روزی کنیم امسال در واقع چون میشه با عقل سلیم هست و که همچین امکانی نیست ما هم نکردیم.
هوشنگ گلشیری در سال 1316 خورشیدی در اصفهان به دنیا آمد. بعد از گرفتن دیپلم، کارهای متفاوتی را از جمله کار در کارخانه، بازار، رنگرزی و معلمی تجربه کرد. در سال 1338 در رشته ادبیات فارسی وارد دانشگاه اصفهان شد و شرکت در انجمن ادبی صائب باعث شد کار نویسندگی را به طور جدی آغاز کند. این نویسنده برجسته ایرانی 2 بار در زمان شاه زندانی شد. او هسته اصلی جنگ اصفهان بود که اولین شماره آن در سال 1344 به چاپ رسید. از دیگر اعضای این جنگ میتوان به محمد حقوقی و ضیاء موحد اشاره کرد. هوشنگ گلشیری از زمان تشکیل کانون نویسندگان در سال 1347 به عضویت این کانون درآمد و در 3 دوره فعالیت کانون تلاش چشمگیر در این کانون و همچنین در تدوین منشور کانون داشت. از آثار برجسته او میتوان به رمان‌های 16 احتجاب، کریستیان وکید، برای گمشده رایی، معصوم پنجم، آینه های دردار و مجموعه داستان های مثل همیشه، نمازخانه کوچک من، 5 گنج و دست تاریک دست روشن اشاره کرد.
هوشنگ گلشیری همچنین سردبیر نشریه ادبی معتبر کارنامه بود که تنها چند شماره نخست این مجله در زمان حیاتش به چاپ رسید. سرانجام در 16 خرداد سال 1379 در بیمارستان ایران مهر تهران درگذشت و در امامزاده طاهر شهر کرج به خاک سپرده شد. عباس معروفی نویسنده مطرح ایرانی مقیم برلین و از دوستان و نزدیکان این نویسنده در مورد ویژگی‌های بارز هوشنگ گلشیری به رادیو فردا میگوید:
این شخصیت فردیش بود که دونه دونه آدم‌ها رو می‌دید، آدم‌ها رو بهشون توجه می‌کرد، سن و سال یا هیچی براش مهم نبود. مهم این دیالوگی بود که می‌تونست با آدم‌ها بگیره و بعد همیشه به من می‌گفت حداقل این که آدم یاد می‌گیره از اینها. یک کلمه، چیزهای کلامی هست یا چیزهایی هستش که آدم از اینها یاد می‌گیره. اولا که از نظر کاری گلشیری یک فرمالیست بود و مدام به ساختار و فرم توجه داشت و مدام براش مهم بود که به یک کشفی نائل بیاد، به یک نقطه تازه‌ای تو ادبیات برسه، تو داستان برسه، اینکه مثلا منطق‌های مختلف رو تو داستان نویسی تجربه بکنه.
هوشنگ گلشیری در زمانی 63 سال عمر پربار خیش را به پایان برد که قتل برخی از روشنفکران و نویسندگان ایران موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای و بازجویی از بسیاری دیگر از آنها توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به اوج خود رسیده بود. بیانیه کانون نویسندگان ایران در مورد هوشنگ گلشیری و فضای ناامنی که قتل‌های زنجیری در آن زمان ایجاد کرده بود می‌نویسد: او تا از آن آسیب در امان بماند قلم به کنج امن نبرد، بلکه در راه احیای کانون رنج بسیار کشید. تا بدانجا که نزدیک بود جان خود را نیز در جریان قتل‌های سیاسی موسوم به زنجیره‌ای بر سر آن بگذارد. با این همه میدان را برای قدار بندان آزادی کش خالی نکرد و در راه تعهد خیش تا آخرین لحظه ثابت قدم ماند.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
در نیمه دوم مجله شامگاهی، مجله زنان یا صدای دیگر رو داریم. قبل از مجله زنان نگاهی خواهیم داشت به خبرهای سیاسی روز و البته قبل از همه اونها با فریبرز غریب همراه میشیم و خبرهای ورزشی این ساعت.
5 روز به آغاز 19 دوره مسابقات فوتبال جام جهانی باقی مانده است و بیشتر خبرهای ورزشی این روزها از آفریقای جنوبی میزبان جام جهانی به گوش میرسد. تیم‌های شرکت کننده در جام جهانی مشغول برگزاری آخرین بازی‌های تدارکاتی هستند، اما خبر مصدومیت ستارگان درجه اول تیم‌ها که یکی پس از دیگری جام جهانی 2010 را از دست می‌دهند همچنان در صدر خبرها قرار دارد. بعد از میشائیل بالاک و ریو فردیناند، سوپر استارهای آلمان و انگلیس، دیشب آرین روبن ستاره تیم ملی فوتبال هلند هم در حین بازی تدارکاتی این تیم در مقابل مجارستان آسیب دید و احتمالاً به بازی‌های آفریقای جنوبی نخواهد رسید. تیم ملی فوتبال هلند دیشب با پیروزی 6-1 در مقابل مجارستان از همه رقیبان مدعی زهره چشم گرفت و خود را به عنوان یکی از مدعیان قهرمانی جام جهانی معرفی کرد. دیشب همچنین در چند دیدار مهم تدارکاتی دیگر آمریکا 3-1 استرالیا را شکست داد، صربستان در یک بازی 7-7 4-3 کامرون را برد، آفریقای جنوبی میزبان جام جهانی با 1 از صد دانمارک گذشت و ایتالیا قهرمان جام جهانی 2006 در برابر سوئیس نتیجه بهتر از تساوی 1-1 کسب نکرد. هرچند تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی حضور ندارد، اما حسن کامرانیفر کمک داور ایرانی به عنوان تنها نماینده فوتبال این کشور در آفریقای جنوبی قضاوت می کند. به گزارش ایسنا، کامرانیفر به عنوان کمک داور ذخیره دیدار تیم‌های آرژانتین و نیجریه انتخاب شد. این مسابقه از گروه دوم روز 22 خرداد در جوانسبورگ انجام می‌شود. پرونده مسابقات تنیس رولانگاروس فرانسه امروز با برگزاری فینال مردان بین روبین سودرلینگ سوئدی و رافائل نادال اسپانیایی بسته می‌شود. دیشب در فینال زنان فرانچسکو چیاوونه تنیسباز ایتالیایی با پیروزی بر سامانتا استوسور از استرالیا نام خود را به عنوان اولین زن ایتالیایی فاتح رولانگاروس ثبت کرد و ضمن بالا بردن جام قهرمانی صاحب 1,100,000 یورو جایزه نقدی شد. و باشگاه اوساسونای اسپانیا مسعود شجاعی بازیکن ایرانی تیم فوتبال این باشگاه را در لیست بازیکنان آزاد قرار داد. به گزارش خبرگزاری مهر، این باشگاه اسپانیایی در حالی خواهان قطع همکاری با شجاعی است که هنوز یک سال از قرارداد این بازیکن با این تیم باقی مانده. جواد نکونام دیگر بازیکن ملی پوش ایرانی تیم اوساسونا است که مسئولان این باشگاه خواهان تمدید قرارداد وی هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی رو هم شنیدین. اگر با ما همراه بمونید تا چند ثانیه دیگه مروری خواهیم داشت بر خبرهای سیاسی روز داخلی و خارجی و بعد از اون هم در نیمه دوم مجله شامگاهی مثل همه یک شنبه شب‌ها مجله زنان رادیو فردا رو میشنویم.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 شب به وقت ایران هست. یک شنبه 16 خرداد ماه. آرش حسنی اومده توی استودیو و آماده است برای مرور خبرهای این ساعت. آرش
سلام آزاده. من امروز عمده خبرها پیرامون واکنشی هستش که در روز 14 خرداد در مراسم درگذشت آیت الله خمینی روی داد. مهدی کروبی از سران مخالفان دولت از سخنان روز جمعه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران انتقاد کرد. آقای کروبی در نامه‌ای خطاب به حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی نوشت: جریانی با استناد به جمله از آیت الله خمینی مبنی بر آن که میزان حال فعلی افراد از تمام دوستان و نزدیکان بنیانگذار جمهوری اسلامی را طرد کردند. میرحسین موسوی نیز پیشتر با انتشار بیانیه‌ای سخنرانی‌های ایراد شده توسط رهبر و رئیس دولت جمهوری اسلامی در مراسم 14 خرداد را مورد انتقاد قرار داد. این منتقد و مخالف دولت در بیانیه خود می‌گوید که در مراسم 14 خرداد عده‌ای در حد امیر مؤمنان و معصومین برکشیده می‌شوند و عده‌ای نیز که مخالف تخلف، دروغ، فساد و خروج از قانون اساسی و به افلاس کشیده شدن کشور هستند در مقابل قرار داده می‌شوند. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم نیز بر هم زدن سخنرانی حسن خمینی نوه آیت الله خمینی را محکوم کرد. این تشکل اصلاح طلب در بیانیه ممانعت از سخنرانی سید حسن خمینی در روز 14 خرداد را توهین به آیت الله خمینی دانست و درباره آنچه تعرض گسترده به یاران و همراهان بنیانگذار جمهوری اسلامی نامید هشدار داد. سخنرانی حسن خمینی در سالگرد درگذشت آیت الله خمینی از سوی گروهی که شعارهایی در حمایت از رهبر جمهوری اسلامی و علیه میرحسین موسوی و اکبر هاشمی رفسنجانی میدادند ناتمام مانده بود. در مراسم 14 خرداد آیت الله علی خامنه ای رهبران مخالفان دولت را به طلحه و زبیر تشبیه کرده بود و محمود احمدی نژاد هم با استفاده از همین تشبیه گفت در صدر اسلام هم عده‌ای در کنار پیامبر مجاهدت کردند اما بعدها در مقابل علی جنگ به راه انداختند. اما خبر دیگری بشنویم از ایران. رئیس مجلس شورای اسلامی دولت را به افشای تخلفات از قوانین تهدید کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با متهم کردن دولت به تخلف از قوانین گفت در صورت اصرار دولت بر این امر آن را افشا خواهد کرد. آقای لاریجانی روز یکشنبه گفت مواردی از تخلفات قانونی وجود دارد که فعلا بنا بر طرح آن ندارم، ولی چنانچه اصرار بر این مباحث باشد قطعا با اطلاع نمایندگان برای مردم بیان خواهد شد و اقدام متناسب صورت می‌پذیرد. به گفته نمایندگان مجلس، دولت محمود احمدی نژاد تاکنون در چندین مورد از اجرای قوانین تصویب شده سر باز زده است. اما رهبران آلمان و روسیه اعلام کردند که قدرت‌های جهانی در آستانه تصویب دور جدید تحریم‌ها علیه ایران قرار دارند. آنها دلیل این امر را ممانعت تهران از پیروی قطعنامه‌های شورای امنیت و ادامه برنامه هسته‌ای‌اش عنوان کردند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز شنبه در نشست خبری مشترک خود با رئیس جمهوری روسیه اشتراک نظر قدرت‌های جهانی بر سر تحریم ایران را یک پیشرفت عمده دیپلماتیک توصیف کرد و گفت انتظار دارد سازمان ملل در این باره سریع‌تر اقدام کند. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه هم در همین نشست خبری با اظهار اینکه وضعیت به گونه ای است که توافق بر سر دور جدید تحریم ها اجتناب ناپذیر است اضافه کرد که هیچ کس موافق اعمال تحریم ها نیست، اما گاهی تحریم ها لازم و ضروری است. خبری هم داشته باشیم از خارج از ایران. تونی هیوارد رئیس اجرایی شرکت نفتی بریتیش پترولیوم از مهار بیش از نیمی از نفت خروجی از چاه منفجر شده در خلیج مکزیک خبر داد. آقای هیوارد در گفتگو با شبکه بی بی سی گفت کلاهکی که اخیراً بر روی چاه نصب شده روزانه حدود 10,000 بشکه نفت را مهار و به سطح آب منتقل می‌کند. آزاده
آرش حسنیا بود، خبرهای این ساعت رادیو فردا رو شنیدیم. در ادامه میریم سراغ مجله صدای دیگر، مجله زنان رادیو فردا که هر یک شنبه شب این ساعت از رادیو فردا پخش میشه. صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید
و البته به 90مین شماره صدای دیگر.
من رویا کریمی مشت
و من فهیمه خضر حیدری 25 دقیقه با شما خواهیم بود
تا باز هم نگاهی داشته باشیم به مسائل زنان و آنچه در هفته گذشته در ایران بر زنان ایرانی گذشته است.
هفته گذشته در ایران هفته پرمناسبتی بود.
از برگزاری روز مادر به تقویم هجری قمری که مصادف با تولد فاطمه زهرا دختر پیامبر اسلام
تا 21مین سال مرگ آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی،
که البته همه اینها در ماه خرداد میگذره که در سالهای اخیر در ایران ماه پرحادثه‌ای به شمار میره. اینطور که از اخبار ایران برمیاد امسال روز مادر با شادی و سرور چندانی در ایران همراه نبوده، چون تنها چند روز قبل از برگزاری مراسم سالگرد مرگ آیت الله خمینی برگزار شده.
ممکنه اینطور باشه، اما روی دختران ایرانی مثل همیشه حتما قدردان محبت‌های مادرهاشون بودن.
به همه مادرهای ایران زمین این روز رو البته با تأخیر چند روزه تبریک میگم.
کاشکی رو تاقچه دلت آینه و شمدون شدم، تو دشت عقلیه چشاک بارون شدم، کاشکی میشد یه دشت گل برات لالایی بخونم، یاسمون نرگس و یاس و باب دستات بشونم. میخوام تو چشات ستاره هامو بشورم، میشم بمون که تا ابد دنیا رو با تو دوست دارم.
ما در حاشیه مراسم سالمرگ آیت الله خمینی هم در ایران خبرهای جالبی منتشر شد، از جمله مصاحبه خانم زهرا اشراقی با وبسایت جمع‌آرام بود. زهرا اشراقی نوه دختری آیت الله خمینی و همسر رضا خاتمی، برادر سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایرانه. در فعالیت‌های مرتبط با جنبش زنان هم حضور پیدا می‌کنه. زهرا اشراقی در مصاحبهش گفته که جز اولین زنانی بوده که در شهر قم گواهی‌نامه رانندگی گرفته و بارها از دست محافظان شخصیش فرار کرده. خانم اشراقی تاکید کردن که در مورد اجباری بودن حجاب هم قانونی وجود نداره، بلکه تنها یک دستورالعمل اداری هست و گفتن که حجاب امری سلیقه‌ایه.
خانم اشراقی در این مصاحبه گفتن که دین اجباری و موروثی نیست و خودمون باید بپذیریمش. بنابراین هر چیزی که اجباری شد جوانان از آن می‌گریزند و نهایتاً نفرت‌آور میشه.
به صدای دیگر گوش می کنید. هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
اینطور که به نظر میرسه این حکایت حجاب زنان و حق زنان بر بدنشون توجه شنوندگان برنامه صدای دیگر رو حسابی به خودش جلب کرده.
تعداد زیادی از شنوندگان برنامه صدای دیگر تماس گرفتن و نظر خودشون رو مطرح کردن که این هفته با حضور آسیه یمینی فعال حقوق زنان به این پیام ها پاسخ دادیم و قبل از همه بار دیگر از پیام شنونده بوشهری آغاز کردیم.
سلام علیکم رحمت الله، من از بوشهر تماس میگیرم. میخواستم بگم که این خانومی که الان صحبت میکرد میگفت که زنان حق دارن، حق زن بر بدن خودش. من میخواستم بگم تو این منطقه که من میکنم استان بوشهر و استانهای مجاور تا 1000 سال دیگه هم این مردا اجازه نمیدن که زنان بر بدن خودشون حق داشته باشن، و چون که بگن این بدن مال خودمه، هر چی برم هر کاری بکنم روی بدن به هر کی بسپارم، این به نظر من تا 1000 سال دیگه هم مثلا من خودم به شخصه اگه این زنی چنین اتفاقی داشته باشه خانم خودم گردنشو میزنم.
خانم آسیه یمینی، شنونده پیام مناقشه برانگیز یکی از شنوندگان برنامه صدای دیگر بودیم. روزی که این پیام تلفنی برای ما گذاشته شده بود، من خانم اردلان و آقای محمد جواد اکبرین داشتیم در مورد بحث حق زن بر بدنش و موضوع حجاب در ایران صحبت می‌کردیم. به نظر شما چه در بطن جامعه ایران وجود داره که حتی یک بحث رسانه‌ای میتونه مردم رو به چنین واکنش‌های ظاهراً تندی وادار کنه؟
این آقا خیلی با صداقت صحبت کردن، اتفاقا خیلی خوب هست. یعنی اینکه مخالفان این نظر، که خب یک نظری هست که فکر می‌کنم بسیاری از فعالان حقوق زن یا مدافعان حقوق برابر بهش اعتقاد دارن، یعنی حق زن بر بدن، حق زن بر پوشش، اینکه بدن و پوشش رو حوزه شخصی افراد تلقی بکنن، پیش نیازهای لازم داره که این آقا اتفاقا خیلی به نظر من به درستی داره بهش اشاره میکنه. ببینید 30 سال هست که نظام جمهوری اسلامی به طور مرتب در تمام ارکان فرهنگی و اجتماعیش مروج یک نوع اندیشه هست که مرد محوره و زن رو تابعی از املاک مردانه میدونه. وقتی که شما مسئله تمکین رو مطرح میکنید، وقتی که اصلا مسئله حجاب اجباری مطرح میشه، این یعنی بخشی از مالکیت اون، یعنی دیگران دارن در مورد تو تصمیم میگیرن و تمام سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی یک کشور مصروف این میشه که این نظر رو و این ویژگی رو به عنوان یک فرهنگ در جامعه رواج بده. من مثالی برای شما بزنم، ما یک مورد سنگساری داشتیم در یکی از زندان‌های خوزستان که با یک وکیل داوطلبی از همین منطقه رفته بودیم که ایشون پرونده این موکل رو امضا بکنن و بتونن در دادگاه ازش دفاع بکنن. اولین باری که این دو در زندان همدیگر ملاقات کردن، وکیل و موکل، ببینید وکیل سوگند خورده هست برای دفاع از موکلش، وقتی از در زندان اومد بیرون به من گفت که من اگر خودم جای برادر این خانم باشم اولین کسی هستم که گردنشو قطع میکنم. میخوام بگم این فرهنگ یک مسئله ریشه دار هست در اقوام ما، در سرزمین ما، در سنت های نادرست ما.
خانم امینی، این ریشه از کجا نشأت گرفته؟
مرد سالاری یک سنت دیرپا هست در منطقه که ما درش زندگی میکنیم، فقط هم شامل کشور ما نمیشه، زنان کرد رو ببینید، عرب نشینان منطقه ما خیلی فرهنگشون تابع رفتار عرب های منطقه هست، بلوچ های ما خیلی تابع بلوچ های پاکستان هستن، حتی شیوه زندگیشون مشترک هست. میخوام بگم که مرد سالاری یک ویژگی هست که مال این منطقه هست که ما درش زندگی میکنیم،
که عمدتاً منطقه مسلمان نشین هم هست
در این منطقه، بله مسلمان نشینه. حالا این که این سنت ها آیا برگرفته شده از دین اسلام هست یا نه، اون وقت جای سوال داره. در غربش رو هم شما بخواید بررسی بکنید، سنت های مرد سالارانه وجود داشته که باعث شده زنها علیهش مبارزه بکنن سالها و حقوق برابرشون رو طلب بکنن. بنابراین من نمیتونم بگم فقط مال دین اسلام هست، ولی میتونم این رو بگم که در منطقه‌ای که ما زندگی میکنیم باهاش مبارزه اساسی هنوز صورت نگرفته. البته خب ما در کشور خودمون مشکلمون مضاعف هست، شیعه اسلامی پشتوانه ضمانت اجرایی حکومتی داره، بنابراین وقتی که بحث حجاب پیش میاد تفاوت کشور ما مثلا با کشوری مثل سوریه این میشه که شما در کشور سوریه اگرچه کشور اسلامی هست، ولی اگر کسی بدون پوشش اسلامی در خیابان ظاهر بشه یک پاسبان حکومتی نمیتونه به اون متعرض بشه، ولی در کشور ما این مسئله با ضمانت اجرایی تقویت میشه، یعنی باعث برخورد میشه و به عنوان یک نماد حکومتی اسلامی نشون داده میشه. اما به موضوع اصلی بحثمون برگردیم که صحبت این آقا بود، ما کسانی که در مورد حقوق برابر جنسیتی فعالیت میکنیم به نظر من خیلی باید مراقب باشیم که مسئله ما افراد نیستن، مسئله ما سنت هایی هستند که یک فرهنگ نادرست رو ترویج کردن در طول سالیان، و برخورد با این فرهنگ ابزارهای فرهنگی لازم داره.
خانم امینی، همین آقا محبت کردن و هفته گذشته طی 4 تماس تلفنی که مدام تماس تلفنیشون قطع میشد و ایشون مجددا سعی میکردن تماس بگیرن، توضیحات بیشتری رو در مورد نوع تفکر خودشون دادن. این گفته های جدید ایشون رو، اظهار نظر جدید ایشون رو هم بشنویم و بعد بحثمون رو ادامه بدیم.
حتما.
خواستم بگم که مردم ایران شاید 70-80% پذیرفتن جمهوری اسلامی و پذیرفتن مسئله حجاب و عفاف و پذیرفتن مسئله وجدان و حیثیت آبرو خانوادگی رو. اگه خانم تو شهر با هر گونه لباسی تاپ و نمیدونم پایین‌تر از اون و مدلای ضعیف‌تر از اونم بپوشه، مردم واکنش میدن. اصلا نمیتونن بپذیرن که یه خانم با یه لباس راحت خیلی رمانتیک پوشیده تو شهر به قولم تفریح میکنه یا تو شهر رد میشه، تو شهر کاری داره میخواد بره جایی، مثلا قبول ندارن، صداشون در میاد. مثلا جوانان ما ندیدن چیزا رو، 30 سال حجاب رعایت کردن دختران ما، پسران ما، مثلا قبول نمیکنن که این برنامه‌ای که یه خانم هر جور لباس بپوشه بیاد وارد شهر بشه، اصلا توتیش میکنن. این یه واقعیته. تا بخواد جا بیفته تو جامعه ایران خیلی باید کار بکنین. شما نمیتونین اینجور برنامه تو جمهوری اسلامی ایران اصلا پیاده بکنین، نمیشه. من واکنش دوستانم که وطنانم شنیدم، ناراحت شدن از بحث من، ولی خودشونم به وجدانشون مراجعه بکنن برفای من پی میبرن. من خودم کارشناسم، حسابدارم، خانمم کارشناس ادبیات عربه، قبلمون دانشگاه تهران بودیم. من خانمم رو یک خانم ایدئال، آزاد از نظر فکر اندیشه میبینم و بو همه نوع آزادی دادم، به جز اینکه در بحث حجاب سختگیرم و به خانم هم به عنوان انسان نگاه میکنیم، خانم ها رو به دیده یک حیوان نمیبینیم. به نظر من تو جمهوری اسلامی این خانم ها آزادن، هیچ گونه مشکلی ندارن.
من اگر بخوام خیلی خلاصه در واقع این 4 دقیقه صحبت‌های ایشون رو جمع‌بندی خیلی سریع بکنم، نکته اول این که جمهوری اسلامی رو ایشون به شدت پیوند زدن با حجاب اسلامی و بعد حجاب اسلامی رو پیوند زدن به آبروی خانوادگی، و نکته مهمتر از همه این که دوتا وجه بسیار شدید حجاب و برهنگی رویشون در مقابل همدیگه قرار دادن که گویا اگر زنی بهش حق انتخاب داده بشه که خودش پوششش رو انتخاب بکنه، بلا فاصله به سمت برهنگی خواهد رفت و این مردها هستن که باید کنترل بکنن که زن درکی داشته باشه از این که چه باید بپوشد.
بله، علاوه بر نکته هایی رو که شما به درستی بهش اشاره کردین، یک موضوع که برای من البته ایجاد سوال کرده بود، استنباط ایشون از بحث مطرح شده شما بود مبنی بر این که آیا خواستن حقوق برابر انسان مقابلش این نقطه هست که ما بگیم زن انسان نیست و حیوان هست. هیچ کس نمیگه که ما یک حیوانیم و حقوقی برابر یک حیوان داریم، بلکه خواسته ما داشتن حقوق برابر هست. این که ما میگیم حقوق برابر هست به این معنی نیست که ما بگیم ما حقوق انسان رو نداریم، ما میگیم حقوق انسان برابر رو نداریم. و این همون نکته ای هست که این دوستمون میگن که من هرگز به زنم نمیدم و مشکل از همینجا شروع میشه، که این حرف یک پشتوانه حکومتی داره و به هم پیوند خورده، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی اولین گامی رو که بعد از تصویر خودش بعد از پیروزی انقلاب برداشت این بود که بیاد قانون حمایت از خانواده رو تغییر بده و زنان رو از بسیاری از حقوقی که قبل از این داشتن و یک قانون به نسبت مترقی بود محروم بکنه. بعد از اون گام بعدیشون این بود که پوشش حجاب رو اجباری بکنن. یعنی ما تمام این روند رو در 30 سال دنبال میکنیم، میبینیم که قدم به قدم مسئله حکومت اسلامی با مسئله پوشش زنان و محدود شدن اونها از حقوقشون به عنوان یک انسان برابر گره خورده و اینها همواره ساختارهای اجتماعی فرهنگی هم اومدن ترویجش کردن در این جامعه. بنابراین با این آقا موافق هستم که مسئله ما در کشور ایران یک مسئله فرهنگی هست و این مشکل فرهنگی به مردان اجازه میده که نسبت به بدن زن حس مالکیت داشته باشن، حتی زنی که از آن خودشون نیست. اما به هیچ عنوان باهاشون موافق نیستم که با حدس و گمان بگیم شاید 80% یا 70% مردم این فرهنگ نادرست رو میخوان و براش تلاش میکنن و تثبیتش میکنن.
و این مالکیت خانم امینی به نظر میرسه تا جایی هستش که در واقع قدرت تصمیم گیری و توان درک زن از موقعیتی رو که در اون قرار میگیره رو هم زیر سوال میبره و همونطور که قبلا هم گفتم گویا از نظر این شنونده محترم برنامه صدای دیگر و تعداد دیگری از شنوندگان ما که تماس گرفتن و اظهار نظر کردن، اگر این اجبار برای حفظ حجاب زن نباشه، زنان نمیتونن خودشون بهترین تصمیم گیری رو برای پوشششون داشته باشن و قدرت درک اون رو ندارن. اجازه بدین با هم صدای یک شنونده دیگر رادیو فردا و برنامه صدای دیگر رو که تماس گرفتن و اتفاقا از منظری دیگر به این موضوع نگاه کردن رو بشنویم.
در مورد برنامه این هفتهتون من یه صحبت کوتاهی دارم که قبلا از اینکه انقدر صریح عنوانش میکنم از همه خانم ها پوزش میخوام. خدمت این آقا و آقایون هم فکرشون عرض میکنم که آقای محترم، حق زن بر بدن خود دقیقا همون مفهوم حقی که شما آیون بر بدن خود دارید رو داره و همونطور که اعمال غیر اخلاقی برای مردان پسندیده نیست، حتما برای خانم ها هم پسندیده نیست. ایراد دقیقا بر تعبیریه که شما در حق زن بر بدن خودش میکنید. متاسفانه بسیاری از مردم ایران، حتی ساکنین شهرهای بزرگ هم زن رو یک فاحشه برقوه میدونن که باید پدر و سپس برادر و بعد هم شوهر رو به دنبال اون هم لابد پسرش مواظب به این موجود غیر اخلاقی باشه که این قوه به فعل بدل نشه. آقای محترم، صحبت ما زنان همینه که شما اجازه نداریم چنین توهینی رو به ما روا بدارید. به خودتون احترام بذارید. مردی که همسرش فقط در زیر یوغ او اصول اخلاقی رو رعایت میکنه مرد خوشبختی نیست و خانواده محترمی نداره. حداقل به خاطر خودتون برگردید و یه بار دیگه به اون چه که در طی سالیان در ذهنتون نشسته نگاه و مرور بکنید و ببینید که قربانی این طرز و تفکر فقط زنها نیست. به امید اینکه جامعه اخلاقی و با شخصیت و افرادی با شعور داشته باشه. متشکرم، خدا نگهدار.
خانم امینی.
بله، در واقع محصول گفته های به جای این خانوم بودم و همینطور که به صحبت های ایشون گوش میکردم در ذهنم خاطره ای مرور میشد، خاطره یک قاضی که حکم اعدام یک دختر رو به جرم زنای با محارم امضا کرده بود. وقتی که من ازشون پرسیدم، ولی متعرضانه پرسیدم که این طرف مقابلش رو با 75 ضربه شلاق رها میکنید، چرا ایشون رو با مثلا با همین مجازات تخفیف داده شده آزاد نمیکنید؟ پاسخ ایشون به من این بود که برای این که ریشه فساد زنه. شاید در این یک جمله بتونم صحبت‌های این خانم رو تایید بکنم که متاسفانه در ارکان حکومتی ما همین نگاه وجود داره، در آنچه که از طریق مبانی اسلامیمون اشاعه میشه همین ابزارهای فرهنگی در دست اونها ترویج میکنن این نوع نگاه رو و از طرف جامعه مردسالار هم پذیرفته میشن و تصویت میشن و در این جامعه مردسالار متاسفانه فقط مردها حضور ندارن، زنانی هم حضور دارن که این نوع نگاه رو تایید میکنن.
خانم امینی، و در طی هفته های گذشته شاهد بودیم در جامعه ایران در خطبه های نماز جمعه اعلام میشه که دختران بعد حجاب نباید نمره قبولی بگیرن از امتحاناتشون وقتی وارد دانشگاه میشن. چند وقت بعد از اون اعلام شد که حجاب اساتید زن دانشگاه ها هم توسط سیستم های خاصی باید کنترل بشه و حالا هم که به طور رسمی گشت نسبیت رو در خیابون ها مستقر کردن که در اون اگر مردی داره زنی رو همراهی میکنه، اون زن باید توضیح بده که چه نسبتی با اون مرد داره. اما خانم امینی، نوع تفکر این هموطن بوشهری ما مدافعانی رو هم داشته.
سلام عرض میکنم، از دبی تماس میگیرم. سوال خیلی ساده ای دارم، آیا واقعا خانوم ها هم این اجازه متقابل رو به آقایون میدن که هر حقی بر بدن خودشون داشته باشن و هر جور که بخوان از اون استفاده بکنن؟ مرسی.
فکر میکنم قبل از این که کسی از خانوم ها بپرسه که آیا این حق رو به آقایون میدن یا نه، بالاتر از اراده افراد در جامعه قانون این حق رو داده. مردی که اجازه داره 4 زن رسمی داشته باشه، مردی که حق داره همسر صیغه‌ای برای خودش داشته باشه و هر عمل خارج از ازدواج رسمی خودش رو بتونه با داشتن همسر صیغه‌ای توجیه کنه، اصلا نیازی نداره به این که از طرف همسرش تایید بشه یا نه. حتی من خیلی راحت تر بخوام با شما صحبت بکنم، در مورد مسائل جنسی ما هرگز مروج این نیستیم که آیا در تخت خوابی 2 نفره زن هم به اندازه مرد حق داره یا نه.
آنچه که در قانون آمده مسئله تمکین زن هست. هرگز گفته نشده که زن هم در اونجا حقوقی داره. من فکر میکنم گاهی اوقات ما ناچار میشیم برای توجیه شرایط برونفکنی کنیم. این نوعی برونفکنی هست به نظر من و من دعوت میکنم به کسانی که حتی میخوان نقد بکنن، نقدشون رو نقدی بکنن که طرفداران فکر خودشون همون رو بپذیرن.
خانم امینی، شاید حدود 2.5 تا 3 سال پیش بود که من روی گزارش چند همسری کار میکردم. با آقایی اونجا من آشنا شدم و ایشون لطف کردن و اجازه دادن که با ایشون مصاحبه ای انجام بشه برای منتشر شدن در رسانه ها. ایشون در روند مصاحبه به داشتن 2 همسر اشاره میکردن و اینکه چجوری دارن در 2 خانه متفاوت با 2 همسر با عدالت رفتار میکنن و در بین صحبتشون ایشون مدام تاکید میکردن 2 همسر و یا بیشتر، که من یه لحظه پرسیدم، گفتم که آیا شما بیشتر از 2 همسر دارید؟ ایشون خندیدن گفتن که در هر حال وقتی که زنانی هستند که نیاز دارن به داشتن یک رابطه، کمتر مردی هستش که عطوفتش و مهربانیش بهش اجازه بده که به اون زن جواب نبده، توی شرایطی که خودشون 65 سالشون بود و همسر سومشون 27 سال. پیام بعدی رو گوش بدیم با هم.
شکرای برنامه خیلی خوب دیم. شما ببینه یا آقای ابوچه زنگ زد، شما ببینه مدوری آقا حد دادن یا آقا چی بود؟ ما نکرسن و بیشن بگر یا آقا گفتیم من گردن زنم میزنم. این جوری هم نیست، زنم هم آزادن، زنم هم درسن گیرنده هم در خانه در بیرون کرمان که ماست نگیرم همو داد خودم.
خانم امینی، به نظر میرسه که این شنونده محترم رادیو فردا تاکیدشون بر این بود که در جامعه ایران شرایط به طوری هم نیستش که زنها دارای محدودیت‌های بسیار شدید طالبانی باشن.
در پاسخ به این نوع نظر باید گفت که مسئله اصلا این نیست که زنهای ما چقدر تونستن شرایط خودشون رو تغییر بدن. مسئله اینجاست که حقوقی که به اونها ضمانت اجرایی میده چقدر هست. هر چقدر هم به قول این آقای محترم در خانه ریاست کرده باشه، اما وقتی به مشکل برخورد میکنه حقوق 6 گونه ضمانت اجرایی نداره. اون وقت هست که این قانون معنی پیدا میکنه، اون وقت هست که این نظام پدرسالار معنی پیدا میکنه. برای اینکه وقتی به مشکل برخورد میکنه هرگز نمیتونه از خودش دفاع بکنه. شما مدیر بودن و رئیس بودن خانه رو به عنوان یک تحفه به سمت اونها پرت میکنید که آقا این فلانی رئیسه، ولی قانون میگه شما رئیسید. این دوگانگی ها هست که زنها رو به سمت یک رفتارهای سوق داده در جامعه ما که از اونها به رفتارهای زنانه تعبیر میشه و بعد هم چه از طرف مردان و چه از طرف زنان نکوهش میشه.
خانم امینی، یه نکته بسیار جالب در تماس های تلفنی که با ما گرفته شده این هستش که جز پیام تلفنی شنونده خانومی که اون رو با هم دیگه گوش کردیم، تمامی پیامگزاران دیگر که وارد مقوله حجاب و حق زن بر بدن شدن مردان هستند. به یکی دیگه از این پیام ها گوش میدیم.
من نمیدونم یه چادر سر کردن این خانوم ها چه مثلا کسر شأنی داره که یه خانوم یه چادر سرش کنه. وزنش، این چادر وزنش زیاده آخه. زیبایی نمیده که میده، سر سنگینی نمیده که میده، عفت نمیده که میده، شخصیت نمیده که میده. من نمیدونم چرا اینقدر با چی لجبازی میکنن زنها، با چی لجبازی میکنن، واقعا زنها با چی لجبازی میکنن.
سوال خیلی نظر من اساسی هست و پاسخ روشنی هم داره. من فکر میکنم خانوما دارن با استبداد لجبازی میکنن. در یک کلمه، با زور و اجبار دارن لجبازی میکنن. اتفاقا این سوال خیلی هم دقیقه، به خاطر اینکه اصلا بحث ما بحث حجاب به خودی خود نیست. بحث ما بحث حجاب اجباری هست. بحث ما بحث اختیاری نبودن پوششه. من به نظر من اولین حقی هست که وقتی تو در مرحله انتخاب عقلانی میرسی باید به تو داده بشه. اما زنها که بیش از نیمی از این جامعه رو تشکیل دادن، از این حق طبیعی خودشون محروم هستن. پاسخ خیلی روشنه. شما چطور در کشور فرانسه و آلمان از زنانی که مصرانه میخوان حتی پوشیه بذارن و چهره خودشون رو هم بپوشونن حمایت میکنید و میگید این انتخاب اون هست؟ چطور به زنی که در کشور خودتون نمیخواد به قول شما این چادری که خیلی هم وزن سنگینی نداره بگذاره، بهش این ایراد رو میگیرید که شما لجبازی نیست؟ این خیلی بالاتر از لجبازی، یک مبارزه جدی هست. به نظر من پاسخش یک کلمه هست، این لجبازی با استبداده.
خیلی متشکرم خانم آسیه امینی از اینکه همراهی کردید ما رو در پاسخ دادن به تماس‌های تلفنی شنوندگان برنامه صدای دیگر از ایران. من همینجا اعلام می‌کنم که باب بررسی حجاب زنان در ایران و حق زنان ایرانی بر بدنشون همچنان باز هست و ما خوشحال میشیم که تماس‌های تلفنی بعدی شما رو هم با کارشناسانمون، شاید خانم امینی و شاید بقیه فعالان مسائل زنان، در میون بگذاریم.
من میخوام از شما سپاسگزاری کنم به خاطر اینکه به نظر من
سالها این سوال در جامعه ما وجود داشته، اما به دلایل مختلف هرگز نتونسته در عرصه‌های عمومی و در رسانه‌ها اجازه مطرح شدن و برقراری یک دیالوگ سالم در سطح جامعه را داشته باشه. منتقدان به حجاب اجباری هرگز این فرصت رو نداشتن که نظر خودشون رو و اندیشه خودشون رو به مردم برسونن، و از اون طرف ما میدونیم که در بین مردم هم بسیاری از افراد مخالف این نظر یا موافق اون نظر هستن، اما این دیالوگ همیشه یک دیالوگ پنهان در کشور ما بوده.
به پایان 90مین برنامه صدای دیگر رسیدیم.
از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم.
تا هفته دیگر و صدای دیگر،
پاینده باشید و شاد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420221124113.
الو،
نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
ما همیشه منتظر شنیدن نظرات شما هستیم. اگر امکان نداره که به ما تلفن بزنید، میتونید از پیامگیر رادیو فردا اسمس ما استفاده کنید. 20420-603-8741-50. به انتهای مجله شامگاهی میرسیم. من با شما خواهم بود در مجله شبانگاهی حدود یک ساعت دیگه، اما جایی نرید که 30 ثانیه دیگه تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو میشنوید از آرش حسنی‌ها. خدا نگهدارید.